نظرات داشته باشه، حتما در وهله اول بدنه کارشناسی کشورم استقبال میکنه از این رفتار و عملکرد نمایندگان. آقای دکتر خیلی ممنونم.
حالا شما رفتید تو وادی شفافیت، منم یه نکته دارم.
بفرمایید دکتر.
گذشته اگر که انشالله فرصت دیگه خدمتتون، وقت شما رو نگیرم، ولی واقعیت همین موضوع شفافیته که شما فرمودید، اگر اجازه بدید وقت ازش من بگم یا اگر نیست.
بفرمایید.
مثلا موضوع شفافیت که دیروز حمایتش برگزار شد، واقعا مسائل کشور با حمایت و نمایش و گزارش قابل حل نیست. همین موضوع شفافیت الان مجلس یک سال روش کار کرده و نهایتا کمیسیون خود ما همین شفافیت رو تصویب کرده. همه دستگاهی که باید تایید میکنن تایید کردن. ما هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده مخالفت کرده و کل مواد اصلی در حوزه شفافیت رو یه ایراداتی بهش گرفته و تقریبا ردش کرده، که البته دیروز دوباره ما جلسه ای رو در کمیسیون برگزار کردیم و مجددا به اون نظرات سن اصرار کردیم که بره برای مجمع تشخیص مصلحت که بتونه حداقل تصویب بشه، که فردا وقتی من میرم در حضور مردم یکی از سوالاتشون اینه که در حوزه شفافیت چه شد.
همون هیئت عالی نظارت رو میگین درسته؟
بله، هیئت عالی نظارتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقایسه میکنه قوانین مجلس را با سیاست‌های ابلاغی که در حوزه مقام معظم رهبری ابلاغ شده در حوزه‌های مختلف، ببینید آیا مغایرت داشته یا نداشته. من امروز باید همین موضوع رو من پاسخگو باشم که نسبت به شفافیت چه کردیم. ما میگیم آقا ما تصویب کردیم، اقدام شده، ولی حالا مجمع مثلا با ایراداتی مواجه، حالا من کار ندارم ایراداتش درست است یا نیستشون، باید توی یک مناظره بهش پاسخ داده بشه. باید پاسخگو این موضوع هم باشم. از طرف دیگه میخوام برم حوزه انتخابیه که 300 تا 400 تا روستا دارم، آیا وقت میکنم به همه این روستا هم سرکشی بکنم، از این برم پاسخگو این مسائل و مواردم باشم؟ یه دو واقعا موضوع افزایش موضوع جدی هستش، ولی حالا ما امیدواریم که این دوره
انشالله. خیلی مشکرم آقای دکتر آصفی، مشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در مجلس در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس. اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی چند سالیه که مطرح هستش و بیشترم این مد نظر قرار بود که کمک بکنه به کنترل قیمت مسکن، اما میخوایم ببینیم که واقعا این کار انجام شد و نفعی داشت برای مردم در بحث کنترل قیمت مسکن یا نه. گفته اون کنم با جناب آقای سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران. آقای لطفی سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا اول به ما بگین الان قیمت خونه افزایش پیدا کرده این چند وقته یا نه، هم قیمت خونه هم اجاره خونه توی این سه ماه اخیر؟
بله، یک مقداری ما افزایش قیمت داشتیم، یه مقداری کمی، ولی خب حالا چون یه خودم تعداد معاملات کم هست نمیشه استناد دقیقی داشته باش به این موضوع.
درسته. بریم حالا بحث طرح مالیات بر خانه‌های خالی. برخی معتقدند که طرح شناسایی دریافت مالیات از خانه‌های خالی که با هدف جلوگیری از احتکار و کمک به خانه‌دار شدن جامعه به اجرا درآمده خیلی پیشرفت قابل توجهی نداشته. اینو شما قبول دارین یا نه؟
بله کاملا قبول دارم. ببینید نه این طرح، کلا طرحایی که کارشناسی نشه و چک کشکاری اصطلاحا نشده باشه معمولا با شکست یعنی مواجه میشه. اصلا شک نکنید قبل از اینکه طرح اجرا بشه اینا با شکست مواجه هستن، ولی دوستان قبول نمی‌کنن. مادامی که طرح جلو میره بعد می‌بینن که مثلا به مشکل خورد و طرح اجرا نشه، تازه میگن چرا این کارو کردیم، گیر کار کجاست، در حالی که اینا خیلی خوب بود که قبلش بیان واقعا کارشناسی بکنن، بیان مطالب رو موشکافانه بررسی بکنن، ولی نمی‌کنن دیگه متأسفانه. نه این طرح، خیلی از طرح هستن که عملی نمیشه، دستوری ابراق میکنن ولی اجرایی رو ما نمیبینیم.
درسته. و الان فکر میکنین که مهمترین چالش های پیش رو برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی دقیقا چیه؟
ببینید ما ابتدا به ساکن که این طرح خواست اجرا بشه، وزارت مسکن شهرسازی اومد فراخوانی داد، هولوش 3 میلیون نفر هم ثبت نام کردن، بعد گفتن که سایت مشکل پیدا کرده، حالا دلیلش من خیلی ورود بهش پیدا نمیکنم. بعد دوباره از مردم خواستن بیان ثبت نام کنن، که مردم این سری دیگه خیلی استقبال نشون ندادن به موضوع، هولوش 500,000 نفر اومدن ثبت نام کردن، بعد گفتن که ما میایم تقاطع اطلاعاتی رو استفاده میکنیم. خب اگه شما می‌خواستین از این طرح استفاده کنین، چرا به مردم میگین بیان خودتون کاراتون رو بکنید، بعدن بگید که آقا این مسکن خالی است، این مسکن خالی نیست. میدونین طرحاشون درست حسابی اجرا نمیشه به خاطر اینکه عرض کردم
کارشناسی نشده.
بعد ببین مثلا پارسال که این سال 1400 هولوش فکر میکنم 1 میلیارد تومان مالیات اخذ شد، در حالی که خیلی عدد تخمین زده شده بود توسط اداره محترم مالیات. توی سال جاری هم هولوش 22 میلیارد تومان دریافت کردن، در حالی که تخمین اداره محترم مالیات خیلی عدد بالایی، اصلا آدم روش نمیشه بگه. یعنی انقدری که 22 میلیارد تومان رو مثلا دریافت کردن خیلی بیشتر از این شاید هزینه شون بوده. خب آقا شما که نمیشه این دخل و خرج رو مثلا شما یکسان بکنید، مثلا چرا اجرا میکنید؟
بله
میده اینا بعد مثلا این طرح رو گذاشتن. ببین منی که وضع مالی مثلا میگم خوب نیست، میام یه دونه آپارتمان میگیرم خودم میشنم، یه خودی به خودم فشار میارم، میدم یکی دیگه میخرم میدمش اجاره. خب یعنی نمیتونم که مثلا یه 200 متری 300 متری بگیرم بندازم بمونه. اینی که میخواد بخره صاحب خونه بشه میاد متراش کوچیکا رو دنبالش میگرده.
آقا شما چقدر مایه دارین 200 متری میتونین بخرین؟
نه نه من مثلا رو عرض کردم. ببینید حالا شما اینو بخواید بگید بعدم میگم مثلا لطفی خواهده خونه خرید 200 متر 300 متر ما رو به درد زن نندازید. نه عرضم اینه ببینید مثلا خونهایی که خالی هست اکثرا تو بالا شهره و برای بانک ها هست و برای ارگانهای دولتی که خب به کار خوناش میدن، اونم خیلی بحث نیست، ولی برای بانک ها یا برای اشخاص هست که توی بالا شهر هست، کسایی که درآمد متوسط دارن یا رو به پایینه نمیتونن برن اونا رو بخرن. پس این طرح عملا شکست خورده است، نمیتونه مردم رو بیاد صاحبخونه بکنه. بعد ما یه فکر اساسی بکنیم، اینایی که ما بیایم یه بحثی رو بندازیم خودمون رو مطرح بکنیم این خیلی کار درست و منطقی به نظر بنده نیست.
درسته، خیلی متشکرم آقای لطفی.
من در خدمتتون هستم.
متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
قربان شما برم، سپاس.
سلامت باشین. گفتم کردم با جناب آقای سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص بحث اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه آیا تأثیری بر قیمت مسکن داشته یا نه، که آقای لطفی هم گفتن که هیچ تأثیری بر این مورد نداشته.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. ملونی بیشوق لر پوبلیکا روزنامه ایتالیایی می نویسد چرا ایتالیا همچون همه اروپا فریاد اصلاحات بزرگ را می زند. جورجو ملانی بانوی نخست وزیر ایتالیا باید برای این مقصود جسور باشد، اما با تأسف به نظر می آید او برای آن بیمیل است، شوقی برای این مقصود ندارد. در آغاز چنین بود که ایتالیا در منطقه اروپا سومین کشور صاحب بزرگترین اقتصاد بود، هم امسال رشد آن سریع‌تر از فرانسه و آلمان است. به همین سبب پولی بزرگ از سوی اتحادیه اروپا پس از گذران عصر کرونا از راه می رسد. بروکسل اما تأکید دارد باید اصلاحات بزرگ سر بگیرد، اما جورجیا ملانی به خلاف ماریو دراگی نخست وزیر پیشین چون این سودایی در سر ندارد و این تأسف برانگیز است. کابوس پناهجویی، نگاه روزنامه‌های انگلیس همچنان به پناهجویان است. روزنامه فاینانشال تایمز هم با عنوان واماندگان پناهجویی از این کابوس می نویسد. در زمینه عکسی با پناهجویان دریایی جلیق برتن یک اوکراینی است، کودکی در آغوش. گزارش پرخواننده فاینانشال تایمز میگوید اروپا آغوش و سیل جاری از سوی اوکراین گشوده است و این پرسش می آید اروپا تا به تحمل این سیل را دارد؟ دشوار میتوان پاسخ داد. باید به انتظار بود. شیرجه‌ای تا اعماق، نگاه روزنامه لوفیگاروست. روزنامه‌های فرانسه هم نگاهی به بحران انرژی دارند. لوفیگارو از آن می نویسد با عنوانی قابل تأمل، شیرجه‌ای تا اعماق. می نویسد لطفاً آسانسور سوار نشوید. در فرانسه زنگ خطر به صدا در آمده است. زمستانی با قطع برق، آن هم پی در پی در راه است. سکوت را می شکند. این نگاه روزنامه ژون آفریک به برزیل است. عصر رئیس جمهوری بولسونارو دارد به سر می رسد. در آستانه پایان است. او می گوید با این پایان سکوت را خواهد شکست. ناروایی های بسیار بر او رفته است. اما پرسش منتقدان و هموطنانش این است: به راستی چنین است؟ نگاه برخی از روزنامه‌های امروز صبح جهان.
وقتتون بخیر باشه. بخش انعکاس رو با هم شنیدیم با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی که نگاهی داشتن به و مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته. همچنان با ما باشین با رویداد. به سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، سوژه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ما در برنامه مختلف رادیو گفتگو اونها رو پیگیری خواهیم کرد. نشست مقامات بلندپایه دفاعی کشورهای عضو پیمان شانگهای در مسکو هم ما این روزها داریم و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای دکتر سفرنژاد سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای علی عسکری، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر.
این همکاری راهبردی اعضای سازمان شانگهای در شرایط کنونی رو چطور میبینین؟ چقدر حائز اهمیته؟ و درباره نشست هم یه توضیح برای ما میفرمایید.
ببینید خدمتتون که نشست مسئولین یا سران دفاعی کشورهای عضو شانگهای طبق اون روال نوبه‌ای که داشتن این دور در شهر مسکو برگزار شد و از طرف جمهوری اسلامی هم به اصطلاح جانشین محترم ستاد کل نیروهای مسلح آقای امیر نصیرزاده شرکت داشتن به نیابت از ریاست محترم جناب آقای سلشکر باقری. میزبان ارتش بود، شایگو بود وزیر دفاع روسیه و به اصطلاح از کشورهای مختلف هم عمدتاً وزرای دفاع و مسئولین عالی رتبه دفاعی شرکت کرده بودند. بالاخره خودتون مستحضر هستید، از روزی که سازمان شانگهای تشکیل شده یکی از مأموریت‌های اصلی این سازمان مبارزه با تروریسم در صحنه منطقه‌ای و بین‌الملل هست. اصلا یکی از دلایل این که ما حدود 12 سال روس‌ها رو در صحنه سوریه فعال می‌بینیم که البته ابتداءً به شکل دیپلماتیک و سیاسی بود و به توی پیدرپی قدنامات سازمان ملل به نفع محور مقاومت و بعد حضور میدانی و نظامی، یکی از دلایلش همین استناد به مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و بین الملل هست و این یکی از اون فلسفه های اصلی وجودی برای تشکیل پیمان شانگهای بوده. جمهوری اسلامی هم بالاخره کشوریه که هم در حوزه داخلی، هم در حوزه منطقه‌ای و هم در حوزه بین الملل یکی از قربانیان اصلی بحث تروریسمه و امروز ما می‌بینیم که تروریسمی که تو منطقه ریشه داره با حمایت آمریکایی‌ها، انگلستان و اعوان و انصارشون هر روز هم شخ و برگ جدیدی پیدا میکنه و داره تسری پیدا میکنه به مناطق مختلف. امروز در جاهایی مثل افغانستان ما شاهد حضور این نیروهای تروریستی هستیم که محوریت 3 کشور رو اینا هدف قرار دادن: جمهوری اسلامی، روسیه و چین. و دقیقا کشورهای عضو شانگهای یکی از اهداف اصلی مقابل این گروه های تروریستی محسوب میشن. و این در حوزه تروریسم. نکته دوم که در شانگهای به عنوان تهدید تعریف شده بحث سازمان ناتو هست، یعنی شانگهای ناتو رو به عنوان یکی از تهدیدات اصلی نقطه مقابل خودش میدونه. امروز مستحضر هستید که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دوباره به دنبال احیای ناتو هستن، ناتو داره ماجراجویی میکنه، تو بعضی از مناطق دوباره داره بازیگری انجام میده. خب در دوران رئیس جمهور قبلی آمریکا یه خود ناتو ضعیف شده بود، اما امروز میبینیم که به بهانه جنگ دوم در اوکراین باز هم رو آوردن به سمت بازمهندسی و بازسازی و بازتوانی ناتو، و همین باعث شده که بالاخره کشورهای پیرامونی که در نقطه مقابل ناتو قرار دارن تو این حوزه باید تدبیر کنن و حتما راهبرد داشته باشن تا بتونن از پس این اقدامات آتی ناتو بر بیان. نکته سوم که تو این اجلاس قابل توجه و حائز اهمیت، همکاری‌های دفاعی نظامی بین کشورهای شانگهای هست. بالاخره ما در شانگهای هم تولید کننده داریم هم مصرف کننده، و این به شکل متقابل بین کشورها در جریانه. امروز جمهوری اسلامی در حوزه ساخت صنعت دفاعی در دنیا در حوزه‌های دارای مزیت برتر هست. ما صاحب برندیم. ما در حوزه موشکی، در حوزه پهپادی، در بعضی از حوزه‌های دیگه برند محسوب میشیم، و جمهوری اسلامی امروز با افتخار میتونه بگه که در حوزه دفاعی فقط مصرف کننده و خریدار نیست، بلکه خودش تولید کننده بزرگیه، تولید کننده با برندهای ایرانی با کیفیت خیلی خوب، و همین باعث شده که مورد توجه قرار بگیره. همین ظرفیت مورد توجه قرار بگیره فارغ از اینکه این ظرفیت به فعل میشه یا نمیشه. و به هر حال با توجه به وضعیت دائم ما در شانگهای، یکی از اون نهادهایی که منبر شامل شاهد همکاری‌های بیشتر باش خواهیم بود در حوزه دفاعی خواهد بود.
درسته.
به اشکال مختلف دو جانبه، چند جانبه و در قالب شانگهای، و خود همین هم باعث بازدارندگی خواهد بود، و همین که میتونی اجماع جمعی ایجاد کنه برای مبارزه با تروریسم در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، که بالاخره خط قرمز همه کشورها محسوب میشه از جمله کشور خود ما. یعنی ما امروز میبینیم، ما همین چند وقت پیش شاهد توطئه تروریستی در حرم مطهره حضرت شاه چراغ بودیم و دیدید که توش جمعی از اتباع خارجی که ساکن همین منطقه هستن، کارگزاران، عاملین و هادیان این بودن. قطعا پشت پرده‌اش هم آمریکا و انگلستان بوده، هیچ شکی ما توش نداریم. اما بالاخره اگر این موضوع براش تدبیری نشود، نگاه دراز مدت و راهبردی نشود، جمهوری اسلامی هم مانند سایر کشورهای دیگه منطقه و عضو شانگهای از جمله هند، از جمله چین، از جمله روسیه و غیره میتونه از قبل اون آسیب پذیر باشه. پس حتما با تمهیدات لازم، تدبیر لازم تو این حوزه اندیشیده بشه که انشالله ما بتونیم از پس این موضوع بر بیایم و انشالله شاهد به اصطلاح دیگه آسیب‌های مثل حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاه چراغ نباشیم. نکته آخر همینه که بالاخره ما الان امروز صحنه سوریه رو داریم. امروز سوریه محل تجمع گروه‌های تروریستی دنیا هست، گروه‌هایی که مورد حمایت غرب هست با ابتکار آمریکا و کشورهای غربی و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، در رأس اون عربستان، اینا اومدن اونجا گرد هم اومدن، اینها رو اونا حمایت کردن، رشد دادن. امروز این تجمع تروریستی تو این منطقه تهدید برای کل بشریت و باید برای این هم حتما برنامه داشت. قطعا شانگهای هم تو این زمینه تدبیر خواهد داشت، و که تدبیرهای آتی شانگهای مقابله و تدبیر برای مقابله با تروریست در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل خواهد بود.
درسته.
مضاف این که متاسفانه توی این حوزه ما شاهد ماجراجویی آمریکایی و غربی ها هستیم با استاندارد دوگانه‌ای که دارن، و پشت پرده اکثر جریانات و اقدامات تروریستی در منطقه و بین‌الملل رو آمریکایی و انگلیسی ها و اعوان انصارشون دارن راهبری میکنن.
درسته. خیلی متشکرم جناب سفر نژاد. متشکرم.
آرزو موفقیت دارم. خداحافظتون باشه.
گفتگو کردم با جناب داریوش سفر نژاد، کارشناس مسائل اوراسیا، در خصوص نشست مقامات بلندپایه دفاعی کشورهای عضو پیمان شانگهای در مسکو. بانک جهانی در گزارش از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد که کل بدهی این کشورها در سال 2021 با رشد 5.6% نسبت به سال قبل اون به 9 تریلیون دلار رسیده و طبق این گزارش بدهی خارج ایران 1/1000 این بدهی هستش. گفتگو میکنم با جناب دکتر علی سعدوندی اقتصاددان. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، ارزیابی شما از این مسئله چیه؟ از اینکه بدهی خارجی ایران 1/1000 بدهی 9 تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه است.
بله، این البته یک دلیل عمده این مسئله این هست که ما سالیان سال هست که دچار تحریم هستیم.
بله.
وقتی شما تحریم باشید، در واقع معاملات خارجی کشور کاهش پیدا میکنه و کاهش مبادلات خارجی به کاهش سطح بدهی ها می انجامد. و سطح دیگر این هست که سرمایه گذاری از طریق دریافت وام خارجی هم متاسفانه سالهاست که در کشور متوقف شده. پس بنابراین از دو منشأ مختلف اون در واقع روندی که بدهی خارجی رو در کشور خوب وجود میاره در کشور ما متوقف شده و این دلیل است، یعنی عامل بیرونی مسبب کاهش شدید بدهی های ایران بوده.
درسته. حالا برخی از تحلیلگران معتقدن که اگه بدهی خارجی ایران بیشتر بود، تحریم های بین المللی متوجه ایران نمی شد. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنی؟
نه خیلی برعکس هست. ببینید، وقتی که شما سطح بدهیتون بالا باشه، آسیب پذیرتر خواهید بود از این جنبه. از طرف دیگر البته شاید ما بتونیم بگیم که اگر که ما در مبادلات بین المللی حضور داشتیم، تجارت ما با کشورهای مختلف گسترده تر بود، خیلی بعید بود که اصلا تحریمی بر ایران اعمال می شود. همین مسئله در واقع رابطه که ما با چین داریم، اگر ما می تونستیم که منافع تجاری رو تقویت کنیم، شاید وضعیت خیلی متفاوت از امروز بود. پیمان بود اتفاقا، پیمان تعرفه ترجیحی با ترکیه داشتیم. جهت اطلاع شما، از طرف ایران این پیمان لغو شد.
درست.
و مسکوت گذاشته شد. تا وقتی که تفکر ما انزوا طلبی باشه، خب به راحتی کشورهای دیگر هم از این فرصت استفاده میکنن، مخصوصا رقبای منطقه‌ای ما و تحریم میشوند. اما نفس وجود بدهی خارجی به در واقع کشور رو تضعیف خواهد کرد. از اون طرف دیگر ترازنامه، یعنی اگر اون بدهی خارجی کسب بشود و صرف سرمایه گذاری به عنوان مثال بشود، این سرمایه گذاری موجود در کشور یک خاصیت ضد تحریمی خواهد داشت.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سعدوندی. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با جناب دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در خصوص بدهی خارجی ایران که طبق گزارش بانک جهانی 1/1000 بدهی 9 تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه است. خیلی ممنون که همچنان با ما هستیم با برنامه رویداد. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم میتونید شما در گوشی های تلفن خودتون، تلفن همراه خودتون نصب کنید. آرشیو برنامه ما موجود هستش و میتونید که برنامه ما رو به صورت زنده هم گوش بدین. سوژه از شما پیگیری از ما هم که گفتم در سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بفرمایید. 301035 هم که سامانه پیامکی برنامه ماست. اتفاقا موضوعات خیلی خوبی هم امروز بهش پرداختیم، مخصوصا بحث عرضه خودرو در بورس کالا که بعد ببینیم به کجا میرسه و اون بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس. روز بسیار خوبی داشته باشین در 21 روز آبان ماه آذر ماه 1401. خیلی سری 3 ماه مونده به پایان سال و عمرمون داره اینقدر سریع میگذره. خدا نگهدار.
پژوهش و فناوری، پیشران تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند. دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و 23مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار. 19 لقایت 22 آذر ماه سال 1401. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از شبکه‌ای که متعلق به شماست و به صورت 24 ساعته برنامه های خودش رو در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری تقدیم حضورتون میکنه. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. میتونید از این طریق نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید و یا از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 با ما در تماس باشید.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم. شبیه برده، پسر این دلفینی قهرمانه. بچه ها آماده باشید.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
خب عزیزان شنونده، نقطه عطف عنوان برنامه بعدی ماست که اختصاص داره به 8 سال دفاع مقدس، عملیات ها و رزم بی امان رزمندگانی که در 8 سال دفاع مقدس تلاش کردند تا بتوانند از خاک این مملکت دفاع بکنند و به حمدالله هم به خوبی توانستند در پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری بکنند. خاطرات عملیات ها بسیار ارزشمند و شنیدنی است و نقطه عطف هم تلاش میکنه که این خاطرات و این عملیات